بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمدلله اشعار خوبی خوندن و توسل خوبی بود و امیدواریم مقبول واقع بشه. و اما بحث ما در مسئله اول از مسائل مربوط به میقات مسجد شجره تمام شد. می‌خواستیم بریم سراغ مسئله دوم، دیدم سه تا مطلب قابل ملاحظه باقی مونده. بله، مسئله اخلاقی انشالله هفته آینده. و اما سه مطلب باقی مونده که ما بقیه اونا امرون داشتیم، با اون میشه چهار تا. حالا این سه مطلب رو دقت کنید، بعضیاش در عروه است، مرحوم امام قدس سره در تحریر الوسیله نیاوردن و محل ابتلاعه. بعضیاش صاحب جواهر آورده، نه عروه آورده نه تحریر الوسیله، اونم محل ابتلاعه. این سه مسئله رو من امروز بررسی میکنم و انشاءالله المسئله ثانیه میریم سراغش روز شنبه انشاءالله. با توجه به اینکه میخوام اعداد مسئله امام به هم نخورد، ما تحت عنوان بقیه هنا امورون میگیم، در حالی که سه تا مسئله است. اما امر اول که اضافه به اون امر سابقه میشه این است که مواقیت منحصر به اهلش که در روایات آمده نیست. می فرمود مسجد الشجره یا ذوالحلیفه میقات اهل المدینه. آیا منحصر به ساکنان مدینه است یا کل من مر عن المدینه میقاتش مسجد شجره است؟ تمام کسانی که عبور از اونجا کنن، یا جحفه که میقات اهل شام است؟ یعنی اگر دیگرانی که اهل شام نیستن از اونجا عبور کنن، حق ندارن محرم بشن اونجا؟ یا هر کسی که از اونجا عبور کند اهل شام و من مر علی هذا المیقات؟ همین و همچنین سایر مواقیت. گرچه ظاهر عبارت وقت لأهل المدینه کذا و لأهل العراق کذا این از مال این از مال هستن، ولی بدون شک تمام کسانی که از این مواقیت عبور کنن اونها رو شامل میشه. دلیل اینو میخواییم امروز روشن کنیم. بسیار خوب، حالا میخوام ببینیم فقط مال اهل مدینه است یا تمام کسانی که از اونجا عبور میکنن. دلیل اینو جالب این است، صاحب جاهد به اینجا که میرسه یه مبتدا خبر بیشتر نمیگه، میگه و هو واضح، تمام کسانی که عبور میکنن اونها رو هم شامل میشه و هو واضح. اما اقوالی دلیلی شاهدی هیچی ذکر نمیکنه، واقعا هم چون وضوح داشته نرفتن سرابش. ولی ما مدارکی هم برای این معنا ذکر میکنیم. دلیل اول ما چند تا روایت، روایاتی است که در باب مواقیت وارد شد. باب اول حدیث پنجم و حدیث هشتم. باب اول از ابواب مواقیت، حدیث پنجم و حدیث هشتم. ببینید عبارت اینه: سأل تو روایت علی ابن جعفر عن اخی موسی ابن جعفر علیه السلام قال سأل تو عن احرام اهل کوفه و اهل خراسان. اهل کوفه خب عراق شاملش میشه، اما اهل خراسان که جزء کسانی که پیغمبر نامشون رو برده نیستن. پیغمبر اهل العراق گفته، اهل مدینه گفته و به اصطلاح اهل یمن گفته و اینها، ولی که اهل خراسان اون وقت در زمان پیغمبرم خراسان هنوز مسلمان نشده بود. و اهل خراسان و ما یلیه، کسان دیگری که اطراف خراسان باشن، اهل فارس باشن، اهل نمیدونم آذربایجان باشن و اهل شام و مصر، در کلام پیغمبر مصر نیست، هنوز مصر مسلمان نشده بود. در کلام پیغمبر عراق هست و که افتادن به زحمت، که اون وقت عراقی نبود، پس چرا پیغمبر اینو فرموده است و اینها که توجیهشو گفت. و اهل شام و مصر من اینه و از کجا؟ امام فرمود اما اهل الکوفه و خراسان و ما یلیهم فمن العقیق، اونا از راه عراق میان و به عقیق میخورن ذات عرق. و اهل المدینه منزل حلیفت و الجحفه. دقت کنید اینم از روایاتی است که دیروز ما نخوندیم و دلالت بر تخییر بینهما داره، مربوط به بحث دیروزه. منزل حلیفت و الجحفه هر دو در کنار هم قرار داده، منتها قرینه روایات سابق یعنی ذل حلیفه در حال اختیار، جحفه در حال استرار. توجیهش میکنیم، نه اهل المدینه داره، اهل المدینه اگر به سوی جحفه خان برن معمولا از ذل حلیفه عبور میکن. و اهل شام و مصر من الجحفه، بله اونایی که از سمت غرب میان. و اهل الیمن که از جنوب میان من یلملم. و اهل سند، مناطق هند و سند و اونهایی که بعدن مسلمان شدن، من البصره یعنی من میقات اهل البصره، یعنی من العراق، یعنی من ذات عرق، از اونجا. ملاحظه میکنید در این روایت کسانی که در کلام پیغمبر ذکر نشدن و از اونجا عبور میکنن قاعدتا فرمودن اینها هم از همون مواقید میرن. حدیث هشت همین باب اول از ابواب مواقید جلد هشتم وسائل رو دقت کن. باز روایت همون علی ابن جعفر عن اخی موسی ابن جعفره، احتمالا میدیم همون روایت باشه، متحد باشه، چون مضمون یکی، راوی یکی، مرویان یکی، بعید نیست یکی روایت خوده با عبارت متفاوت برای ما نقل شده است. قال سأل تو عن احرام اهل الکوفه، اونجا همین داشت، و خراسان و من یدیهم، اون ما یدیهم داشت، و اهل مصر، اونجا اهل شام و مصر داشت. من اینه هوا؟ قال احرام اهل العراق من العقیق و من ذل حلیفه، یعنی اگر اینا میان مدینه از ذل حلیفه. و اهل شام من الجحفه و اهل الیمن من قرن قرن المنازل. شاهدمون جمله آخریه و اهل سند که در کلام پیغمبر نبود. من البصره او مع اهل البصره، این دو روایت که برمیگرد به یه مضمون. روایت سومی هم هست که دیگه نمیخوام معطل بشم بخونم، سه باب هفت از همین ابواب مواقیت، سوم باب هفتم، از اونم استفاده میشه منحصر به اون اقوامی که در کلام پیغمبر آمده نیست. تمام کسانی که از اون میقات عبور میکنن شامل حال اونها میشه. این یه دلیل، روایات یه دلیل. ولی من اتا، بله در روایت عامه هم آمده این معنا، اونا هم فتوا میدن، همه فتوا میدن، واضحه. دلیل دوم که خیلی روشنه وان این است، اگر این مواقیت منحصر به اینها باشه، بقیه مسلمان ها از کجا برن؟ جحفه مخصوص مردم شام باشه، ذات عرق مخصوص عراق باشه، مسجد شجره مخصوص اهل مدینه باشه، مردمی که از ایران میان، از آذربایجان میان، از اروپا میان، از آمریکا میان، از هند میان، از چین میان، اینا میخواستشون کجاست؟ اینا بیمیخواد هم؟ های واضحه دیگه، این که صاف جای با یک کلمه واقع و واضح گذشته، به خاطر همینه. لابد تمام کسانی که از این مواقع عبور میکنن باید همونجا محرم بشن، و الا اکثریت مسلمانان بدون میقات میمونن، معنی نداره. خب این امر اول بود. سیره مسلمین هم بر همینه، بله. مسلمین هم از هر کجا می آمدن مدینه، می آمدن مسجد شجره. الان هم از هر کجا که بیان مدینه همه میان مسجد شجره، و اهل مسلم. خب مسئله وقتی که بحثش بشه واضح و بدیهی میشه یواش یواش. و اما امر ثانی، دلیل دوم، مسئله نکته دوم این است که بله، مطلبی است که مرحوم صاحب جواهر ذکر کرده ولی امام نفرموده و عروه هم نفرموده، وان این است که لو خالفه و از مسجد شجره محرم نشود و بیاد به جحفه، آیا فقط گناه کرده و احرامش از جحفه صحیحه یا نه باید برگرده دوباره بره مسجد شجره از اونجا محرم بشه؟ لو خالفه و مر علا مسجد شجره بدون الاحرام و اتا الالجحفه، آیا فقط گناه کرده یا از همینجا محرم بشه برو یا نه برگرد؟ به عبارت دیگر، آیا این نهی نهی تکلیفی است یا نهی وضعی؟ آیا بگیم تکلیفیه یعنی گناه کرد، اما وضعیه یعنی شرطیت داره، برگرد. شرط است که از همون میقات اول محرم شوی. صاحب جواهر عجیبه، در اینجا در جلد 18 صفحه 112 این مسئله رو متعرض شده، نسبتا مشروع هم بحث کرده، و عجب این که اختیار و صحه میکنه، میگه صحیح همینجا محرم باشه، میگه فوقش این هسته گناه کرده، یه گناه کرده همینجا محرم شو. و مستدل به دو دلیل هم میشه صاحب جواهر، دو تا دلیل هم در اینجا ذکر کرد. دلیل اول میگه عمومات شاملش میشه، من و علا میقاتن یحرم منه، هر کسی از میقاتی عبور کرد از اونجا محرم بشه. خب اینم مر علال جحفه، اینم آمده جحفه محرم بشه. عموماتی که میگه هر کسی از میقاتی عبور کرد از همونجا محرم بشود، شامل حال این شخص میشود، زیرا اینم مصداقی از مصادیق عبور از جحفه. این یه دلیلی که ایشون ذکر میکنه. دلیل دوم میگه روایت هم گفته لا بأس. کدام روایت؟ نمیگه، ولی منظورش نه روایت یک باب ششه. بخونم کلمه لا بأس تونه، باب ششم از ابواب میقات، حدیث یک، روایت این بود: عن معاویه بن عمار عن رجل من اهل المدینه احرم من الجحفه فقال لا بأس، فقال لا بأس. مرحوم صاحب جلال میگه روایت لا بأس، اما کجاست؟ این روایتش. حالا ایشون اینو میگه مشهورم که گفتن منظورشون گناهه، نه منظورشون بطلانه. ان رجل من اهل المدینه احرم من الجحفه فقال لا بأس، میگه اطلاع داره. کسی هم که عمدن اسیانن از مسجد شجره بدون احرام گذشت و رسید به جحفه، روایت شامل میشه احرام من الجحفه. این لا بأس ایشون میگه، میگه روایت نفی البأس و فی الروایه نفی البأس، نفی البأس منظور اینجاست. حالا اجازه بدید این خلاصه کلام جواهر هم به عمومات استدلال میکنه هم به روایت خاص. ولکن الانصاف این است که ما نمیتونیم قائل بشیم به جواز و صحت. ما میگیم فلیرجع، برگرده. اگر از جحفه رد میشد باید چیکار کنه؟ باید برگرده. اگر از مسجد شجره رد میشه باید برگرده. دلیل بر این که واجب برگرده چیه؟ مطلبی است که کرارن خدمتتون عرض کردم و انشاءالله فراموش نفرمودید. بله، اوامر و نواهی در واجبات و اجزاء و شرائط و اینها، اوامر و نواهیش ظاهر در حکم وضعی یعنی جزئیت و شرطیت است. اگر گفت لا صلات الا به طهور یا لا تصل الا به طهور، معنیش نهی تکلیفی نیست، یعنی نماز باطله، نماز باطله. اگر گفت یجب الصوره تجب الصوره فی الصلات، یعنی جزئه. اگر گفت لا تصلی و انت جنوب، این نهی تکلیفی نیست، نهی وضعیه، یعنی شرط رفع الجنابه. در معاملات هم همینطوره، نهی النبی عن بیع الغبر، غرر نمنش این است که گناه داره، باطله. اون بحث، اون یه بحث فرعیه. ما کسی رو میگیم که عمدن عالمن آمدن عبور کرده، صاحب جواهر میگه درست از جوف محرم بشه؟ ما میگیم نمیتونیم این بگیم. چرا؟ برای اینکه همه جا اوامر نواهی که در باب اجزا و شرایط مرکبات آمده، در عبادات، در معاملات، در همه جا ما میگیم. اگر گفت موقعی که میخوایی حیوان رو سر ببری، سم تسمیه نام خدا رو ببر، یعنی واجبه. اگه مخالفت کردی اسکانه، اما ذبیحه حلاله؟ نه، یعنی شرطه، امر کرده رو به قبله باشه، شرطه، نهی کرده پشت به قبله نباشه، مانع. بنابراین همون گونه که در جاهای دیگه هم خود صاحب جواهر همین روش رو داره، ما هم همین مطلب رو در اینجا خواهیم گفت. بله. و اما روایت لابعث رو که جوابش دادیم، گفتیم به قرینه روایاتی که میگوید فرق بین استرار و غیر استرار است، به قرینه اون روایات هم میشه به صورت استرار. نه، حرام، حرام وضعیه، حرام وضعیه، حرام وضعیه، یعنی باید برگرده. وظیفه دارم برگرد، باید برگرده. نه، شرطه، ای برنگرده باطله. برگشت گناه کرده، اما عملش حال دیگه صحیح میشه، برگشت از اول. اگر کسی بدون وضو نماز خون، بعد دوباره وضو گرفت و نماز خون، خب نماز صحیحه، اون نماز باطل بود، بی خود بود. و اما علاوه بر این بگذرم، اسادت الاشتغال هم میگوید ما شک داریم در این که احرام حاصل میشود از جحفه، ما میگیم صحیح نیست، اسادت الاشتغال هم میگه برگرد. معلومه. چرا صحیحه؟ اصالت الاشتراط در اوامر و نواهی، اوامر و نواهی باب اجزا و شرایط عبادات و معاملات و چیزهای دیگه، همه ظاهر در جزئیات شرطیت است و بدون اون صحیح نیست. امر سوم هم اجازه بدید من تمام کنم، شنبه میخوام بیم انشالله سراغ اون مسئله بعد. نه، محرم هم شد باید برگرده، محرم احرامش باطله، احرام باطله. خب مرحوم مسئله چی؟ امر سوم یه مسئله فرعیه هست که اولو خودش یه فرعش کردی، اینه یه مثل یک مسئله کردی، مرحوم امام در تحریر نیاورده، ولی عروه یه فرق کرده و ظاهرن هم دنباله کلام جواهره، چون جواهر هم این فرقو داره، هم مرحوم صاحب عروه داره هم جواهر. و اون این است که لو عدل عن المیقات قبل المرور علیه، هنوز از مسجد شجره نگذشته. آقا مثل این که جاده خیلی شلوغه، برگردیم بریم از جاده‌ای که به جحفه میخوره. عدلا قبل از عبور از میقات نگاه کرد، مسجد شجره شلوغه، جاده هم تا مدینه شلوغه. گو ما برمیگردیم، برگشت مدینه و جاده‌ای پیدا کردن که از اون جاده به جحفه میره. آیا این احرامش صحیحه یا نه؟ حتی تا تو مسجد شجرم آمد، چون یه فرضم اینو میگن، قبل از رسیدن به مسجد شجره یا آمد تا تو مسجد شجره، دید اوضاع طوفانیه، گفت برگردیم بیا بریم یه جاده خلوتی راحت‌تر. برگشتن دو رفتن جاده‌ای که از مدینه به جحفه میره. اگر بخوان به طرف شرق برن، غرب برن، میرن جوفه. اگر به طرف شرق برن، میرن ذات عرق. خب یکی از اینها میری، ولی راحت تری، راحت تری، راحت تری. میگن میخوام برم اون جاده که راحت تری. نه میخوام برم. آیا این صحیح هست یا صحیح نیست؟ فرمودن این معانی نداره. چرا؟ به علت این که این قبل المروره، هنون مروری نکرده، از مسجد شجره نگذشته. ادلهی که میگوید من مر علا میقاتن، شامل حال اینم میشه، میخواد بره جوفه، میخواد بره ذات عرق، یا به طرف دست راست بره مدینه که میخوره به جوفه، یا به دست چپ بره که میخوره به ذات عرق. ادله شامل حال این میشه. چه مانعی داره؟ چه مشکلی داره؟ از میقات عبور نکرده، کار خلافی انجام نداده، گناهی مرتکب نشده. عمومات عبور از جوفه شاملش میشه، عمومات عبور از ذات عرق شاملش میشه، مانعی نداره. نه عبور نکرده، وارد مسجد شده، از مسجد عبور نکرده. بله، صاحب جواهرم یادداشت کنی در جلد 18 صفحه 112 داره، عروه مسئله فرعیه در اینجا قرار داده. صاحب جواهر ضمن کلامش در جلد 18 صفحه 112 داره. دلیلشون شمول عمومات من مر علی میقات نسبت به این شخص، میگه من اهل مدینه‌ام، مجبور نیستم از مسجد شجر برم، میرم از جاده که منتهی به مسجد شجره نشود، میرم به جایی که برسد به جوفه. خیلی خوب، از کنار مسجدم عبور نمی کنه، میره جاده دیگر. بعد میگن یه روایت داریم که این روایت نهی کرد. روایت رو دیروز خوندیم، روایت بعده یک باب شش بود که امام عصبانی شد، فرمود من بهت میگم باید از همین میقات. روایت باب بعده یک باب شمال قبلی بود، یک هشت، یک بار هشت، دقت کنید، دیروزم خوندیم. روایت جعفر ابن محمد ابن حکیم، جعفر ابن محمد ابن حکیم مجهول الحال، بعضی ها تضعیفش هم کردن، گفتن انهو لیس بشیئن، به این عبارت انهو یعنی جعفر ابن محمد ابن حکیم لیس به شیئین، این تضعیفه. خیلی هم نه توصیح کردن نه تضعیف، یعنی مشهوله. اگر روایت رو تضعیف کنه به خاطر اینه. بعدش ابراهیم عبدالحمید که از امام نقل میکنه، جعفر ابن محمد ابن حکیم عن ابراهیم ابن عبدالحمید، ابراهیم رو مرحوم شیخ طوسی توصیف کرده. از محققم نقل میکنن که روایتی که ابراهیم درش بوده گفته معتبره، ولی بقیه علمای رجال سکوت کردن. شیخ طوسی توصیف کرده ابراهیمو، محققم روایتی که ابراهیم در سندش بوده روایت معتبر دانسته، بقیه علمای رجال سکوت کردن. حالا ممکن بگیم این دو بزرگوار که گفتن، شیخ خودش از رجالیینه، محققم خب به علم رجال خیلی آشناست، بنابراین توصیق اینا برای ما کافیه. تضعیف روایت رو با ابراهیم ابن عبدالحمید نمیشه کرد، با همون جعفر ابن محمد ابن حکیمه. یه جعفر ابن محمد ابن حکیم هم بیشتر نداریم. این هم لیسه به شیئن، خب سند روایت نظرتون باشه ضعیف شد، اما دلالت سالتو ان قوم قدم المدینه، آمدن مدینه، فخافو کسرت البرد، زمستان و هوای سرد، و کسرت الایام، 400 کیلومتر راه 12 روز، یعنی الاحرام من الشجره، و ارادو ان یخذو منها الى ذات عرق، گفتن میریم از دست چپ میریم میخوریم به ذات عرق که میقات اهل عراق، فیخذو منها. فقال الله، پیغمبر فرمود و هو مغذب، فقال لا، امام فرمود نه، و هو مغذب، در حالی که عصبانی بود. چی فرمود؟ من دخل المدینه فلیس له ان یحرم الا من المدینه. این روایت به این سفتی میگه نه، این آقایون صاحب جواهر صاحب عروه میگن حملش به کراهت میکنی، حملش به کراهت میکنی، عذر نبوده، سرمای مختصری بوده، جاده تو جاده برای همیشه طولانی بوده، همه 12 روز در راه باشن کار مشکلی بوده است. اینا رو بعد خب زمستان کسرت البرد دی، کدام زمستانی که بعد نداشته باشه، خلاصه اینا حملش کردن بر کراهت، با این لحن شدیدی که داره. نتیجه چی گرفتن؟ نتیجه گرفتن به این که جایز است عدول از میقات قبل از مرور بر میقات. درست؟ بنده این روایت رو چون ضعف سند داره، دلالتش هم قوی باشه کارش ندارم، ولی یه نکته سوال میکنم، کسی که در مدینه است راه و کج میخواد بکنه به سوی جحفه یا به سوی ذات عرق بره، آیا از محاذات شجره رد میشه یا نمیشه؟ بالاخره از محاذات رد میشه، مگر اینکه با خط عمودی مستقیم 200-300 کیلومتر بره، دست چپ یا دست راست 200-300 کیلومتر از مدینه دور بشه، بعد راه کج به جنوب کنه. این که نیست، محل بحث نیست. و الا اگر از خود مدینه بگن آقا این جاده می رود به سوی جحفه، ببخشید، این جاده از ذات عرق می رود به مکه، اون جاده صاف می... ببخشید، اون از مسجد شجره، جاده دوم میره جحفه، جاده سوم میره ذات عرق. خب این سه جاده محاذی همه دیگه، بعد محاذات قبول دارن، میرسیم محاذات قبول دارن، سنی هم قبول دارن، شیعه هم قبول. خب اینا از محاذات رد میشن، از محاذات چطور بدون احرام رد میشن؟ فلهذا عدول کردن در این گونه جاها میسر نیست، مگر اینکه مقدار زیادی دست راست بره جلو بعد راه کج کنه به جنوب، مقدار زیادی. خب این که نقض غرض میشه، دو آدم عاقلی همچین کاری نمی کنه. و سلام الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.